ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با میر نصرت الله انصاری کارشناس پرورشندان مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران پرورشندان و فتنس از داخل و خارج از افغانستان و همچنان نقش آن در بقای این ورزش در افغانستان برای شما بیشتر معلومات خواهد داد.
اینا کسایی هستند که نمیخواید ورزش پرورشندان دوباره مثل یک قبل که پیش از اینکه جمهوریت بود زیر خاک شوه و اصلا هیچ کس دوباره از این ورزش فکر نکنه.
در قسمت دوم برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه به انجام دو بازی دوستانه با نیپال و تاجیکستان برای ما و شما بیشتر تفصیل خواهند داد.
یک جلسه تمرینی شاد و تقریبا میتونیم برش بگیم فشردگی داشتیم. بچه های فوتبال کشور ما سپری کردن و منتظر هستیم تا عملکردشان را در بازی اول و تاریخ 16 نوامبر برابر تیم ملی فوتبال نیپال ببینیم و قطعا که
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان و همچنان شیوه های جلوگیری از آن برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، طور که در جریان هستین در این شب و روز مسابقات مختلف در رشته های مختلف برگزار می شه که افغانستان در استیج های مختلف دستاورده بسیار زیاد داشته. پس از این که علیرضا ساهی در رشته پرورش اندام در مسابقه جهانی چند مدال گرفت و دیپلم گرفت، روی این موضوع و همچنان روی موضوعات که ورزشکارای سایر ورزشکارای ما که در بیرون از افغانستان هستند و تمرین میکنن زحمت میکشن خواستیم به خاطر بحث کارشناسی با میر نصرت الله انصاری که در ایالات متحده آمریکا است و ایشان هم تجربه قهرمانی در امریکا در پرورش اندام دارن، این مورد به بحث بگیریم که چقدر با اهمیت هست مدال هایی که ورزشکارهایی که از داخل افغانستان زحمت میکشن میارن و همچنان ورزشکارهایی که از خارج میرن تمرین میکنن رژیم میگیرن قرنطین میشن از تمامی لذت های غذایی محروم میشن برای یک مدت بسیار طولانی، چقدر این ارزشمند است که به خاطر پرچم افغانستان و نام افغانستان اینا زحمت میکشن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام ذبیح الله عزیز، سلام تقدیم شما و تقدیم همه شنونده های عزیز. واقعا ورزشکاران که در خود افغانستان زندگی میکنن و در این شرایط سخت، در این شرایط دشوار که هیچ همکاری از طرف دولت، از طرف المپیک برشام نمیرسه و بازم از گوتی شخصی خود اینا رژیم میگیرن، قرنطین میکنن، زحمت میکشن و به این مسابقه دست پیدا میکنن، مدال میگیرن به افغانستان و میخواین که نام افغانستان، پرچم افغانستان به اهتزاز درآورن. ای واقعا سفیران صلح هستن و قهرمانای واقعی اینا هستن و ورزشکارایی که در مشکلات، در فقر، در بیچارگی در یک کشور بیگانه مهاجر هستن، زحمت میکشن. واقعا بعضی از کسا فکر میکن که کسایی که در خارج از حتمان همه امکانات دارن، نه خیر، نه، در اینجا هم مردم بسیار با مشکلات، بسیار با شفقت و بسیار با دستنگی زحمت میکشن تا بتانن به این مدال های رنگین دست یابن و یگانه آرزوی از یا اینی است که ما سفیران صلح هستیم، ما ورزشکارا میخواییم به جهانیان نشان بدیم که افغانستان ورزشکارایش در هر سر دنیا باشد، تعلق به کدام نژاد، تعلق به دولت، تعلق به هیچ چیزی نمیگیره که اینا زحمت خود را میکشند تا بتانند به نام افغانستان و پرچم افغانستان را به اهتزاز درآورند.
بسیار خوب، شما به عنوان کارشناس این ورزش بدون شک سالها در این بخش کار کردین و زحمت کشیدین و امیل اعظم تمرین میکنین به عنوان یک مربی و همچنان ورزشکار. رژیم که ورزشکارا میگیره واقعا طاقت فرسا هست، یعنی به عنوان یک ورزشکار عادی اگر یک شخص بخواد یک چند کیلو وزن کم بکنه خیلی خیلی دشوار است و با مشکلات زیاد مواجه میشه. این رژیم در پرورش اندام چقدر کسل کننده و شدید است و این نشان میده که مدال گرفتن در پرورش اندام آسان نیست. بعضی‌ها فکر میکنن که شاید در سایر رشته ها مدال آسان باشه، اما در هیچ رشته آسان نیست. اگر از سختی های رژیم و همچنان آمادگی بگوین که چقدر ورزشکار کم حوصله می سازه و همچنان ورزشکار یعنی مجبور است که بسیار زیاد همه چیز را تحمل بکنه به خاطر مدال.
واقعا زبیولای عزیز، وقت میایم روی ورزش، ورزش پرورش اندام ورزشی است که هم در آمادگی زحمت میکشی، سختی ها را تیر میکنی، هم در روز مسابقه از غذاهای چرب، از غذاهای لذیذ، از مهمانی ها، از عروسی حدود یک سال 6 ماه، از شیرنی پریز، از نمک پریز حدود 48 ساعت، 24 ساعت، از آب پریز. واقعا کار خیلی دشواری است، کار ساده ای نیست که هر کس بتونه این کار کنه. ما اگر یک انسان عادی را هر روز کباب هم بدیم تا 6 ماه، شاید 6 ماه بعد دیگه در زندگی خودو کباب نخوره، به خاطر که غذا هم نوار خوردن کباب هم مزه نمیده. این چی باشه که اون غذا را تو جوش بده بدون نمک، بدون مساله، بدون روغن، بدون هیچ چیز و هر روز یک رقم غذا، هر روز یک رقم غذا تا 6 ماه، تا 5 ماه، تا 4 ماه، حتی بعضی ها تا 1 سال زحمت میکشن تا نتیجه خوبتر را بگیرن، به این آرزوی خود دستیابی کنن و بیرق سرنگ افغانستان و پامیدی به اهتزاز درآورن. کار خیلی دشوار است. واقعا ورزشکارایی که در افغانستان هستن و ورزشکارایی که در اروپا هستن زحمت میکشن و میخواهند در این رشته به یک جای برسن، شهکاری میکنن. کاری است که اینا هم علاقمندی شوقش را به میهنش، به ورزشش نشان میده. اگر او شوق علاقمندی خاص را اینا نداشته باشن، بسیار سخت است انسان یک ماه رژیم بگیره. ماه مبارک رمضان شما میفهمین که یک ماه ما شبانه هر چیز میخوریم، تنها روز غذا نمیخوریم. باز هم وقتی که عید میشه کلگی فامیلی یک رقم خوردن است، بخاطر که یک ماه میگه ما پریز بودیم، تنها شب نان خوردن میتونیستیم. اینا رو فکر کن که تو تا 8 ماه، 1 سال، 24 ساعت تو یک رقم غذا میخوری بدون نمک، بدون بوره، بدون شیرنی، بدون چرمی. بسیار سخته، بسیار. آفرینشان، ماشاءاللهشان. واقعا اینا کار را میکنن که هر انسان از عهدش نمیتونه براید.
اخیراً ورزشکارای ما در مالدیف مدال های زیاد گرفتن، چندین نقره گرفتن و همچنان یک مدال طلا استاد نور شهرزاد در بخش داوری گرفت و همچنان یک مدال طلا علیرضا آسایی گرفت و دیگه یک ورزشکارای ما در بیرون از افغانستان 3 تنشان در ایالت هسن آلمان یک طلا و 2 نقره کسب کردن. اگر در این موارد بحث داشته باشیم که چقدر این مدال ها برای پرورش اندام و همچنان سرنوشت و آینده ای ورزش در افغانستان مهم است، چون توجهی که در گذشته بود فعلا او کم شده و ورزشکارا هم از بودجه شخصی از داخل افغانستان اشتراک میکنن، کلا چقدر تاثیرگذار است به خاطر بقای ورزش که ورزشکارا در رشته هایشان ادامه به تمریناتشان همچنان استوار باشن؟
ما صمیم قلب اول تبریکی میگم به فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان و به تیم ورزشی که در مسابقات جهانی 15مین دور مسابقات جهانی WBPF اشتراک داشتن. علیرضا آسایی که مدال طلا گرفت، 2مین مدال طلایی بود که در بالای 40 سال یعنی از بزرگسالان کسب کرد، پارسال هم کرده بود و امسال مدال خود را تکرار کرد. و استاد نورخدا شهرزاد که در بخش داوری 10 سال میشه که در فدراسیون داوری میکنه، به خاطر قدر و عزتشان و بخاطر پشتکارشان این مدال برشان اهدا شده بود که بسیار کمی از کسهای مدال اهدا میشه. از صمیم قلب تبریک میگم برش. ورزشکارهایی که مدال نقره، مدال برونز و مقام های چهارمی پنجمی گرفته بودن. واقعا کار آسان نیست به این سطح مسابقه رفتن و حداقل در تاپ 5 آمدن و هیچی که مدال گرفتن. اینا کسایی هستن که نمیخواین ورزش پرورش اندام دوباره مثل یک قبل که پیش از اینکه جمهوریت بود زیر خاک شوه و اصلا هیچ کس درباره از این ورزش فکر نکنه. ورزش پرورش اندام فعلا در افغانستان یک ورزشی است که اگر 100% نگویم 90% از ورزشکارا رشته های مختلف، نه تنها پرورش اندام، رشته های مختلفی ورزش می کنند به خاطر فیزیک خود، به خاطر وزن کم کردن خود، به خاطر وزن زیاد کردن خود. به این دلیل اینا الگوهایی هستند. اگر اینا مسابقه نتن، اگر اینا دوباره مسابقه را رژیمش نگیرن نرن، من فکر میکنم شاید تا یک سال دو سال آینده دیگه ورزش پرورش اندام و کلب های پرورش اندام در افغانستان کلن بسته شوه و هیچ بزنس کرده ندانند. امینا هستن که اینا کوشش نهایی خود میکنن، زحمت های خود میکشن تا این ورزش نماند دوباره مثل سابق زیر خاک شد. من سپاسگزار از این ورزشکارهایی که در مسابقات جهانی اشتراک داشتن هستم که نمیخواین ورزششان دوباره زیر خاک شود. و ورزشکارهای ما که در مسابقات آلمان اشتراک کرده بودن، هر یک سجاد رضایی توانست در قد 1.85 متر در بخش مینز فیزیک قهرمان وزن خود شود و در اخیر هم با تایتل قهرمانی بجنگه که قهرمان قهرمانان، یعنی مسابقات فیزیک قهرمانان قهرمانش در بخش مینز فیزیک و در ایالت هسن آلمان سرتاسری توانست بگیره و از این بات هم میتونه در 30 نوامبر در مسابقات دوچه ماینستر شفیاب میکنن دو اشتراک کنه و اون مسابقات سرتاسری آلمان است. اگر اون مسابقه را ببره، خود تیم ملی آلمان ای را به مسابقات خارجی از بودجه شخصی خود میبرن و اون مسابقه سرنوشت ساز از برش، زحمت های نهایی خود میکشه و ما هم کمک میکنیم که بتانه دوباره امی اوبرالی خود تکرار کنه. ورزشکار ما که در بخش 1.85 متر و 1.75 متر مدال نقره گرفتن، اینا هم کوالیفیکیشن مسابقات دوچه منستر شفا گرفتن، میتونند و اشتراک کنند و ما برشان آرزوی موفقیت میکنم. واقعا اینا هم زحمت میکشند در خارج از افغانستان به خاطر بیرق افغانستان تا بتانند یک چیزی از خود داشته باشند که در تاریخ یاد شود که اینا هم نمیخواهند افغانایی که ورزش میکنه به نام افغانستان میخواین بجنگن، به نام افغانستان میخواین مسابقه کنن و بیرق سیرنگ افغانستان همیش به احتزاز در آورد.
و یک موضوعی که باعث نگرانی ورزشکارا شده، چون در می 2-3 سال آخر ورزشکارا هم در کوریا با اشتراک شان این ورزش از زندان نگه داشتن، البته با هزینه شخصی آمدن و همچنان در مسابقه که در مالدیف بود، اگر این عدم توجه دولت ادامه پیدا بکنه و بودجه سفر ورزشکارا منظور نشه، ورزشکارا مجبور شوند که بار بار خودشان سپانسر پیدا کنند و از بودجه شخصی خود برند، بعضشان که سپانسر پیدا کردن نمیتونن، اشتراک کردن نمیتونن، چقدر باعث دلسردی تعداد از ورزشکارا خواهد شد و چقدر برای آینده ورزش میتونه که خطرناک ثابت شود این موضوع؟
واقعا این صدمه بزرگ وارد میکنه روی ورزش پرورش اندام افغانستان، چون ورزشکار زیاد اگر بتونه از بودجه شخصی خود مسابقه کنه، یک مسابقه، دو مسابقه، الی 3 مسابقه، بعد از 3 مسابقه یک کس که هر رقم سرمایه دار باشه، وقتی دولت توجهی نداشته باشه، المپیک توجهی برشان نداشته باشه، تجارت توجهی برشان نداشته باشه، خودش هم دل سرد میشه. وقتی یک قهرمان دل سرد از ورزش خود شوه، چی عیده ای که مردم عام از ورزش دل سرد نشه؟ هم مردم عام ازش دل سرد میشه و هم کلاب هایی که در افغانستان هستن اینا هم روز به روز سقوط کنه میره. و ما آرزو دارم، امید دارم که دولت توجه خاصی به ورزش پرورش اندام داشته باشن، حداقل مثل سابق. اگر دیگه چیز نمیتونن، همین مسابقاتی که میشه امو سفر خرچیشان، تکت تیاریشان، هتلشان، حداقل امیدم که بر ورزشکارا برابر کنن. ورزشکارا زحمت های خود میکشن که مصارف رژیم و یای خود از خود بتن، حداقل امقدرم که شاید سار گپ کلان باشن خواب باشه، و این کمک میکنه که ورزش پراشندام افغانستان دوباره روی خاطر خواب نشه.
از اینکه به بحث ما پیوستین از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون شهزاد عزیز، وقت خوش داشته باشین. تشکر از دعوت شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با مصطفی هاشمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان میخواهیم در رابطه به مسابقات دوستانه که میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال قرار است برگزار شود بحث داشته باشیم، از آمادگی بچه‌ها، همچنان مربی جدید و سایر برنامه‌ها. هاشمی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام شیرزاد سر محترم، وقت شما و تمام مخاطبینتان بخیر باشه، انشالله خوب باشین. تشکر، در خدمت هستم.
سلامت باشین. در رابطه به آمادگی بچه ها و همچنانی که تیم تشکیل شده و تازه البته تشکیل شده، قبلا هم بود البته، اما تمرینات که باید دوباره منسجم شود تیم و بیش از 5 ماه کدام مسابقه نداشتن، از مربی جدید بگوین چطور است، چقدر فضا و شرایط مهیا شده برای انسجام بهتر تیم، اگرچه وقت هم کم است به خاطر مسابقه.
خب خوشبختانه بعد از تحولی که در تیم ملی آمد، منظورم از تغییر سرمربی هست، ملی پوشان ما دوباره دعوت تیم ملی را به دیده خودشان قبول کردند و فالانی گرفتن آمدن به ترکیب تیم ملی. چیرهای محبوب و چیرهای کلیدی تیم ملی در ترکیب ما هست. آقای عثمان توشف هم البته یک جلسه تمرین فعلا با ملی پوشان ما داشته که تصاویرش از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به نشر رساندیم. قبلش ما دو جلسه تمرین داشتیم ولی تعداد از بازیکنان ما تکمیل نبود، یعنی در مسیر راه بودن، هنوز نرسیدن به شهرتشان به کشور تاجیکستان و انشالله که انقریب میرسن و لستان تکمیل هست تقریبا، فقط همطور گفتم دو بازیکن مانده. ما دو جلسه تمرین داشتیم که روز اول 16 بازیکن تاریخ 12 نوامبر سال 2024 حضور داشتن، همچنان ما تونستیم در جیم هم با بازیکنان کار کنیم، تمریناتشون در کلاب بدنسازی هم ادامه داشت و امروز که نخستین جلسه تمرینی زیر نظر عثمان توشف بود، یک جلسه تمرینی شاد و تقریبا میتونیم برش بگیم فشرده ای داشت، بچه های فوتبال کشور ما سپری کردن و منتظر هستیم تا عملکردشون را در بازی اول و تاریخ 16 نوامبر برابر تیم ملی فوتبال نیپال ببینیم و قطعا که سبک هر مربی فرق میکنه و ما منتظر هستیم که عملکرد آقای عثمان توشف در ترکیب تیم ملی ببینیم. البته هنوز خیلی زود هست که بخوایم آقای توشف قضاوت کنیم، باید برش وقت بدیم و ببینیم که عملکردش در بازی های آینده تیم ملی چگونه خواهد بود.
بازی با نیپال به نظر می رسد که زیاد دشوار نباشد، چون امروز هم بازیش در برابر تاجیکستان باخت و تاجیکستان تیم است که می تواند که درد سرساز باشه به خاطر از اینکه در جام ملت‌های آسیایی که در قطر بود و اوج ما حضور فیزیکی بازیکنای قدرت فیزیکی بازیکنای تاجیکستان را دیدم که چقدر قوی هستند و همچنان خیلی با تجربه هستند. پلان بدون شک و انسجام بر تیم خیلی مهم است، اما وقت کم، خب در این مورد تقصیر فدراسیون هم نمیتونیم گفته به خاطر از اینکه آقای اشلی وستلود از انگلستان نمیفهم چی باعث شد که تیم را رها کنن و ترک کنن، اگر معلومات بتین که دلیل ترک دفتن و آنی آقای وستلود چی بوده؟
خب این در برنامه قبلی هم شرزت سبه عزیز یاد اول شدم، همون در که آقای یوسف کارگر گفت به نقل است آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر عدم دریافت معاش خودش از ترکیب تیم ملی کنار رفت.
معاشش فکر میکنم از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا بوده، درست؟ یا ای که از طریق فدراسیون فوتبال افغانستان باید دریافت میکرده؟
از ماش خودش از بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان که در فیفا هست دریافت میکرد که به خاطر عدم صدور بودجه نتونسته بود ماش خودش دریافت کنه، فقط دو ماه ماش تونسته بود که حاصل کنه.
فکر نمیکنین که بازم موضوع ماش پیش شوه و اگر ماشش تال بخوره و دیر شوه این مربی را هم افغانستان از دست خواهد داد؟
خب ما امیدوار هستیم که این مربی نتیجه بخش باشه برای فوتبال افغانستان، خصوصا تیم ملی ما، ولی طبیعتا فدراسیون فوتبال افغانستان به دنبال حل این بحران و این مشکل عدم صدور بودجه و معاشات هست. امیدوار هستم که هرچه زودتر حل بشه، نه تنها معاش سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، معاش تمام کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان، رؤسای فدراسیون ها در ولایت افغانستان که بدون معاش کار میکنن و ستودنی است. من به عنوان سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان کارشان را واقعا ستایش میکنم و واقعا کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان در این شرایطی که توانستن کارشان ادامه بدن، کار است که از کمتر افراد پیش میاد که بدون معاش تقریبا دو سال کار کنن و فداکاریشان برای فوتبال، عشق و علاقهشان به فوتبال نشان میده. من امیدوار هستم که هرچی عاجلتر این مشکل حل بشه.
خیلی عالی. و بازی را چی پیش بینی میکنن در برابر نیپال و همچنان در برابر تاجیکستان؟
ما شهرزاد صاحب عزیز بازی امروز نیپال تاجیکستان همراهی بازیکنها کلفنی امروز لایف در اتاق جلسه تماشا کردیم. نیپال آنقدر هم اگر بگیم تیم ضعیف است نیست، تیم بسیار فیزیکی و تیم قدرتمند است و هم در پرسینگ و هم در حالت دفاعی واقعا کمال کردشان امروز مقابل تیم میزبان تاجیکستان. هم در شرایطی که نیپال زمین بلد بودن، تیم نیپال روز گذشته رسید به تاجیکستان، یعنی یک روز بعد آمد و بازی کرد در شرایطی که بارندگی هم بود، زمین هم چمن طبیعی نیست، چمن مصنوعی هست در استادیومی که مسابقات برگزار میشه، استادیوم مرکزی شهر دوشنبه. عملکردشان هم میتونیم بگیم تقریبا زیاد بد نبود و درست است که 4-0 باختن، ولی موقعیت خوبی هم از دست دادن. کارهای دفاعیشون هم با برنامه به نظر می رسید. پس یک بازی است که نمیشه پیش بینی کنیم، چون تیم ما هم تازه تشکیل شده با کادر فنی جدید، سرمربی جدید. انشالله امیدوار هستم به هر حالتش پیش بینی ما همی هست که تیم ما انشالله عملکرد خوب رو در زمین به نمایش میگذاره و امیدوار هستم که ما این بازی رو از نیپال ببریم که بازی سوم ما مثل یک فینال می باشه، گرچه بازی دوستانه است ولی روی یک تورنمنت سه جانبه برگزار شده. امیدوار هستم که ما نیپال شکست بدیم و به فکر برد ازبکستان هم در بازی آخر باشیم، گرچه ازبکستان تیمی است که بیش از حد روی سرمایه گذاری صورت گرفته.
هدفتان از تاجیکستان است؟
بله، تاجیکستان باشیم.
خیلی خوب، تشکر از اینکه وقت دادن هاشمی صاحب. با امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان
انشالله. با امید پیروزی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
خطرات مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان. مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان خطرات جدی و آسیب‌های جسمی و روانی به همراه دارد. استفاده از مواد مخدر در سنین پایین می‌تواند باعث مشکلات جدی در رشد مغز، کاهش تمرکز و حافظه، مشکلات در یادگیری و ضعف در تصمیم گیری شود. همچنان مصرف مواد مخدر باعث اختلالات روحی مانند افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی می شود. مواد مخدر به دلیل تغییرات فیزیکی و روانی که در بدن ایجاد می کند، نوجوانان را به سمت اعتیاد سوق می دهد و می تواند عوارض جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. راه پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به مواد مخدر: اول، آموزش و آگاهی بخشی، ارائه اطلاعات صحیح و کامل در رابطه با خطرات مواد مخدر و تأثیرات آن بر بدن و ذهن از سنین پایین کمک میکند تا نوجوانان از عواقب مصرف مواد مطلع باشند. دوم، تقویت اعتماد به نفس و مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌هایی مثل حل مسئله، مدیریت استرس و تقویت خود آگاهی می‌تواند در تقویت مقاومت نوجوانان در برابر فشار همسالان و ترک رفتارهای پرخطر مؤثر باشد. سوم، حمایت و ارتباط مثبت خانوادگی. خانواده‌هایی که روابط قوی و صمیمانه دارند و به صحبت‌های فرزندان خود گوش می‌دهند، نقش مؤثر در کاهش خطر اعتیاد دارند. کودکان و نوجوانان که در خانواده‌های حمایتی و امن زندگی می‌کنند، کمتر به مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند. چهارم، فعالیت‌های ورزشی و تفریحی. شرکت در فعالیت‌های مثبت و سالم مانند ورزش، هنر و فعالیت‌های اجتماعی به نوجوانان کمک می‌کند انرژی خود را به شیوه سالم تخلیه کنند و از محیط‌های پرخطر دور بمانند. پنجم، نظارت بر دوستان و محیط اطراف. نظارت و آگاهی والدین از دوستان و محیط‌هایی که فرزندانشان در آنها حضور دارند کمک می‌کند تا به موقع از خطر قرار گرفتن آنها در معرض خطرات مواد مخدر جلوگیری کنند. ششم، مشاوره و پشتیبانی روانی. در صورتی که بروز مشکلات روحی و یا روانی برای کودک پیش بیاید، والدین می توانند با کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان حمایت لازم را به فرزند خود ارائه دهند تا آنها به جای پناه بردن به مواد، روش های سالم برای مقابله با مشکلات خود پیدا کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به روز هفتم خوش آمدید. در هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای جهان بودیم، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، انتخابات تاریخی که میلیون‌ها آمریکایی دونالد ترامپ را برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. دنیا درگیر چالش‌های زیادی است. جنگ اوکراین، جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله، تنش‌های ایران و اسرائیل و همچنین وضعیت طالبان در افغانستان و مسائل دیگر. حالا باید ببینیم رئیس جمهور منتخب آمریکا چگونه با این لیست بلند از مشکلات برخورد خواهد کرد. در این برنامه من با کارشناسان، سیاست‌های داخلی و خارجی، تعاملات آمریکا با جهان و چند خبر مهم دیگر را بررسی خواهیم کرد. پایان آمدن ارزش دلار مقابل پول افغانی چه تأثیر روی اقتصاد مردم خواهد گذاشت؟ ثبت نام برای آزمون کانکور در افغانستان بدون حضور دختران؟
قسمت امتحان کانکور معلوم دار است. شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمی کنند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دختران ممنوع است. از جانب طالبان ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
بر رویارویی تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله مسابقات پنجاوره. باز هم خوش آمدید. انتخابات ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان است که هر 4 سال یک بار برگزار میشه. این انتخابات نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و معاون اول را تعیین میکنه، بلکه تأثیرات عمده‌ای بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا دارد. انتخابات‌ها در آمریکا همیشه پر از ماجرا بوده، اما این انتخابات پر از حاشیه و به معنای واقعی تاریخی بود. دونالد ترامپ 4 سال پس از ترک کاخ سفید با حمایت میلیون‌ها رای دهنده قرار است دوباره با آنجا باز گردد. بازار انتخاباتی او به طور بی‌سابقه تاریخی و دو اقدام به ترور را پشت سر گذاشت و رقیب اصلیش رئیس جمهور جو بایدن چند ماه پیش از انتخابات از رقابت کناره‌گیری کرد. او با اتهام تحریک به حمله خشونت‌آمیز به کنگره ایالات متحده در سال 2021 روبرو است. همچنین به دلیل گناهکار شناخته شدن در جرم جعل اسناد و عنوان اولین رئیس جمهور محکوم به جرم در تاریخ شناخته خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی ترامپ از لحن شدید، شوخی‌های زننده و تهدید و انتقام استفاده شده است. پیامش درباره اقتصاد، ابراز نظرهایش در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی و شعار آمریکا اولش و دل آمریکاییان نشست و بالاخره این تجارت پیشه موفق 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شد.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
خب من میخواهم از همه شما بسیار تشکر کنم. این عالی است. اینها دوستان ما هستند. ما هزاران دوست در این جنبش باور نکردنی داریم. این حرکتی است که هیچ کس تا به حال ندیده است. به اعتقاد من این بزرگترین جنبش سیاسی تمام دوران بود. هرگز چنین چیزی در این کشور و شاید فراتر از آن وجود نداشته است. و اکنون قرار است به سطح جدید از اهمیت برسد، زیرا ما به بهبود کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به کمک نیاز دارد و به شدت به کمک نیاز دارد. مرزهایمان را درست میکنیم. ما همه چیز را در مورد کشورمان اصلاح خواهیم کرد. ما بر موانعی غلبه کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد ممکن است. و اکنون واضح است که ما به باور نکردنی ترین چیز سیاسی دست یافتیم. ببینید چه اتفاقی افتاده است. این دیوانه کننده نیست؟
کامالا هریس رقیب او پس از آنکه تلفنی به دونالد ترامپ تبریک گفت در یک سخنرانی در برابر هواداران و اعضای سپاد انتخاباتیاش رسما شکست در انتخابات را پذیرفت، اما گفت که بنابرد خود برای آنچه ارزشهای آمریکایی است چون حق سخت جنین ادامه خواهد داد. A fundamental principle of America, the public trust must honor it. با توجه به اینکه افغانستان در حدود 3 سال گذشته دیگر از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده، انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دولت جدید دونالد ترامپ تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌سازی در مورد افغانستان اتخاذ کند. در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم طرح روشن و مرتبط به افغانستان وجود نداشت و افراد کمپین تبلیغاتی او توضیح ندادند که سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان با حکومت طالبان چه خواهد بود. اما ساعت پس از پیروزی ترامپ، حکومت طالبان در بیانیه در واکنش به پیروزی ترامپ ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن دوباره وی به تعامل و روابط آمریکا با طالبان منجر و تقویت می شود. در همین حال بسیاری از کارشناسان می گویند که طالبان نگران برگشت ترامپند. آیا طالبان با این انتخاب آمریکا خوشبین باشند یا نگران؟
طالبان توقع دارد که در پیشبرد و عملی ساختن سند دوحه همراه ترامپ یک جه بحث‌های دیپلماتیک شروع بکنند، ولی ترامپ بیشتر تمرکزش در سیاست‌های خارجی اقتصاد محور می باشد و ترامپ می فهمد که افغانستان در اقتصاد آسیا یک کردار مهم را ایفا می کند. از او خاطر می شه که ترامپ به ارتباط پالیسی های افغانستان بعضی مسائل مشروط را به حکومت موجوده به رهبری طالبان پیش ببره و یک روند نوی سیاسی و تفاهم هم برای طالبان شروع بکنه. طالبان هم خوشبین هستند که ترامپ میتونه اما مسائلی که در کنفرانس دوحه به او وعده سپرده شده به او مسائل بپردازن و برن به یک بحث جدید. ترامپ باید ما زیاد نبریم اولین رئیس جمهوری غرب بود، خصوص زن امریکا بود که به رهبری سیاسی طالبان صحبت مستقیمی داشتن، با مولیس برادر صحبت تلفنی داشتن و امرایشان به یک تفاهم و پیشرفت وعده سپردن. امو وعده هایی که در دوحه صورت گرفته طالبان امیدوار هستند. اعلامیه که هم از طرف وزارت خارجه طالبان برسانه ها درس کرد امی است که طالبا می خواهد که ترامپ در ارتباطات با افغانستان با همون مسئله که در توافق نامه دوحه پیش رفته به او بپردازه، جنگ را اختتام ببخشه و بالاخره بره به سیاست دیپلماتیک صلح‌آمیز.
همونطور که پیشتر ذکر کردم یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث است سیاست برخورد با مهاجران ترامپ است. مهاجرت غیرقانونی با بالاترین حد خود در زمان بایدن رسید و ترامپ خواستار تقویت مرزهای آمریکا است و وعده داده که مهاجران غیرقانونی را در گروه‌های بزرگ اخراج خواهد کرد. حالا این سیاست‌ها، سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ، خیلی از افغان‌هایی که در آمریکا پناهجوند و یا در صدد مهاجرت به آمریکا اند را نگران ساخته است. در این بخش با صادق امیری رئیس روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا همراه میشم. آقای امینی بسیار خوش آمدید. اول میخوایم بپرسم که وضعیت پناهجویان افغان در آمریکا را چگونه پیش بینی بکنید؟
من فکر میکنم تصور عام بری بود که شاید آقای ترامپ موقف گیری که داره در مورد مهاجرین اینا شاید به نقص مهاجرا باشه یا به نقص افغانا باشه، افغانایی که مهاجر هستن، ولی حقیقت امر ای است که سیاست آقای ترامپ در مورد مهاجرین مشخص روی یک مورد است و او مورد ربط میگیره به مهاجرای غیر قانونی. او از شهروندان کشورهای مختلف، از چی از افغانستان باشن، چی از کشورهای خاورمیانه یا از کشورهای شرق آسیا یا از امریکای لاتین که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد توجه قرار دادن و میخواین که در صورتی که اینا حاکمیت به دست بگیرن که برنده شدن و حاکمیت به دست میگیرن، برنامه‌شون نمیست که این مهاجرین باید که همه گیره مسترد کنن که پس به کشورهاشون برن، چون اینا خلاف قانون یا قانون شکستاندن و غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا را باید پس دوباره از امریکا بیرون شون. و یک تعداد جرم و جنایت هایی که صورت میگیره یا تهدیدها و خطرات تروریستی که در داخل امریکا خلق شده، معلوم شده که بیشترشون ربط داره به اینمی گروه های مهاجرای غیر قانونی که با گروه های مجرمین، مافیا، مواد مخدر و مجرمایی که در کشورهای خودشان اینا محکوم بودن به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن و در اینجا هم به جرم جنایت دست میزنن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد هدف قرار میتن و روی امینا برنامه دارن. فقط دیگه مهاجرای افغان و از کشورهای دیگه مهاجرایی که اومدن به صورت قانونی هیچ نوع تشویش نداشته باشن، پالیسی آقای ترامپ و جمهوری خواها هیچ گونه مشکل بر از اینا خلق نمیکنن.
ما هزاران شهروند افغانستان در کشورهای سوم در انتظار پیگیری پرونده هایشان هستند و میخواهند که به امریکا مهاجرت کنند. چه سرنوشتی در انتظار این متقاضیان است؟
تصور نمی کنم که کدام مشکلی در روند داخل شدن مهاجرا به شکل قانونیش به وجود بیایه، ولی احتمال از این هست چون حاکمیت نو میشه، تیم نو به وجود میایه و جمهوری خواه تشویش دارن از نایی ماجرایی که در داخل امریکا میاین، بخصوص ماجرایی که غیر قانونی میاین یا هوید از ماجرایی که به شکل قانونی میاین ولی اسنادشان غلط است یا با گروه های مجرمین اینا ارتباط دارن یا حتی با گروه های تروریستی ارتباط دارن. در می اواخر یکی از شهروندای افغان اینا دستگیر کردن با همکارانشان که اینا به شکل قانونی وارد امریکا شده بودن ولی در اینا توسط طالبان استخدام شده بودن به خاطر انجام حملات تروریستی در روز انتخابات در ایالات متحده آمریکا تحت نام داعش، که این خودش تاثیر میگذاره روی پالیسی دولت آمریکا به صورت عموم و با آمدن جمهوری خواها و آقای ترامپ طبیعی است که اونا چون اساس سر هستن در این مورد میشه که بیشتر اینا تشویش خلق کنه برشان و جدیتر بگیرن این موضوع را و یک سکتگی و یک وقفه در داخل شدن ماجرای که از بیرون از امریکا خواسته باشن داخل امریکا بیان یک وقفه با وجود بیه تا اینا تمام از او دوسیه ها را بررسی کنن. امیال دوسیه هایی که کسایی که داخل امریکا شده در حال بررسی است و طبیعی است کسایی که در بیرون از امریکا هم منتظر هستن دوسیه از اینا بررسی میشه، کم شاید وقت گیر شود چون بیشتر باید اینا بررسی کنن جزئیات و بک‌گراند از این افراد را. به اون خاطر فکر میکنم که شاید احتمال از این وجود داره که پروسه ها طولانی شود و مدت بیشتر وقتی را در بر بگیره تا اینکه مهاجرای که از بیرون از امریکا از کشورهای مختلف میخوان به امریکا بیان کم وقت زیادتر بگیره، به خصوص از کشور مثل افغانستان که یک حاکمیت تروریستی در داخل افغانستان حاکم است، یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی نشان داده که از گروه های تروریستی دیگر مثل داعش حمایت میکنه، یا از تهدیدهایی که در داخل اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهای مختلف خلق شده حمایت میکنه و دست از اینا در عقب تمامی از این عملات تروریستی هست دیگر. به او خاطر متاسفانه تاثیر از او میه بالای شهروندای افغانستان که اسناد قانونی دارن یا دوسیه های منظم دارن برای داخل شدن به داخل امریکا که پروسایشان کم طولانی تر شوه، نظر به می تشویشی که رهبری حکومت در ایالات متحده آمریکا از ناحیه خطرات احتمالی که از طرف مهاجرا در داخل آمریکا خلق شوه اینا دارن و طبیعی است جمهوری خواها و آقای ترامپ طوری که عرض شد نسبت به اساسیتی که دارن به مهاجران و به خصوص مهاجران غیر قانونی کوشش از اینا شاید زیادتر باشد تا تمامی دوسیه های و از افغانایی که به شکل قانونی و وارد امریکا میشن بیشتر و جدیتر تعقیب شوه و دیده شوه و بررسی شوه و یک وقفه و یک مدت را شاید در بر بگیره تا اینکه اینا بتونن وارد امریکا شوند. دیگه از این لحاظ کدام مشکل جدیتر از این من نمیبینم.
همونطور که ذکر شد، تنها آمریکایی‌ها نیستند که باید با واقعیت دوره دوم ترامپ روبرو شوند. رهبران دنیا از اروپا، روسیه، چین تا ایران واکنش‌های به این انتخابات داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیروزی را یک بازگشت تاریخی خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای همکاری جهت رفاه اعلام همکاری کرد. نارنجرا مودی نخست وزیر هند از جمله رهبران کشورهای آسیایی بود که پیروزی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیروزی تاریخی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خود نامید و حماس در بیانیه گفت موضع ما در برابر دولت جدید آمریکا مبتنی بر موازی و رفتار عملی آن در قبال ملت فلسطین و حقوق مشروع و مسئله عادلانه آنهاست. حالا دنیا با کشمکش هایی که جریان دارد باید با واقعیت ترامپ مواجه شود. از پیامت های تعرفه های 20% که پیشنهاد کرده برای اقتصاد جهان تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه که وعده داده بدون توجه به اینکه کدام طرف پیروز شود پایان دهد.
خب شما باید ببینید که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خب چه وعده های سیاسی داده. خب آقای ترامپ همیشه به موضوعات داخلی امریکا را ارجحیت میده و بیشتر به پالیسی و هم این است که به موضوعات داخلی امریکا همچون اقتصاد، کار و شرایط زندگی در امریکا میپردازه، ولی طبیعتاً که انتخابات امریکا در سر تا سر دنیا تأثیرات خوردانه. بله طبیعتاً من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از انتخاب شدن با آمدن به قدرت تأثیرگذاری های در خاورمیانه داشته باشه، ولی نه به اون اندازه. به خاطر اینکه آقای ترامپ اگر شما برنامه های خارجی از او ببینین، او بالای مسائل ناتو بسیار پوینت داره و حتی چند روز پیش من یک راپور میخواندم که آقای ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که ما در قسمت حضور نیروهای خود در سر تا سر دنیا مصممیم که اینا کاهش بدیم. از ژاپن، از حتی از جرمنی گفته بود که ما حدوداً 60% نیروهای خود از جرمنی به خانه برمیگردانیم. خب در این صورت وقتی که در متحدترین کشورهای آقای ترامپ به این عقیده باشه که باید حضور نظامی خود کم بکنه، نمیتونیم ما توقع بکنیم که حضور نظامی امریکا در خاورمیانه خواهد داشت، ولی فشارهای سیاسی طبیعتاً خواهد بود بالای مسائل خاورمیانه و روسیه و اوکراین. خب من فکر میکنم که جهان باید برای ریاست جمهوری آقای ترامپ آماده بشه، به شمول ایران و به شمول دیگر کشورهای دنیا. و طبیعتاً این تغییر تنها تغییر ریاست جمهوری هم نیست. شما میبینید که امریکا تغییر کرده، ایالات متحده امریکا ایالات متحده سالهای پیش نیست. و همونطور که آقای ترامپ میگه، اصلاً هدف آقای ترامپ برای ضربه زدن برای دولت ایران نیست و او بیشتر به این فکره که یک معاهده برای جلوگیری از دستیابی ایران برای سلاح هسته‌ای داشته باشه. و این بسیار واضح گفته که هیچگاهی به فکر براندازی یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ممکن است تایید رسمی نتایج دقیق انتخابات در تمام ایالت‌ها روزها و یا هم حتی هفته‌ها طول بکشد. ترامپ در روز دوشنبه 20 جنوری 2025 طی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و از آن لحظه به طور رسمی اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافت. در حال حاضر هر دلار آمریکایی در بدل 67 افغانی مبادله میشه، در حالی که یک سال پیش نرخ آن حدود 70 افغانی بود. این کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در حال رخ میده که طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و درآمد مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان 30% کاهش یافته. آیا کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی تغییری در وضعیت اقتصادی مردم داشته است؟
خدمت شما عرض کنم که افغانی در دو دهه اخیر، نه تنها در سال اخیر، ارزش تصنعی داشته است، نه ارزش واقعی. با کمک لیلام نمودن ارزهای خارجی یا خصوصا دلار در سرای شاهزاده، ارزش افغانی قدرتمند نگه داشته شده. و از این قدرتمند شدن افغانی حاکمیت نفس سیاسی برده و مردم خصوصا مصرف کننده ها خصوصا در شهرها نفع بیشتر برده، چرا که افغانی قدرتمند باعث شده که تجارا مالای وارداتی را ارزان از کشورهای دیگه وارد کند، در نتیجه مصرف کننده ها با قیمت پایین بتونن نیازمندی های روزمره شان رفع کنند و یک رفاه موقتی ایجاد کرده تا زمانی که بازی بچلوی بانک مرکزی بتونه ارزش افغانی را حفظ کند. اما متاسفانه این بازی همونطور که گفتم منافع کوتاه مدت داره، بلند مدت به ضرر مردم و اقتصاد و تولید است. چرا؟ هر قدر که شما پول ملی یک کشور را قدرتمند نگاه کنین، او کشور کالاهایش چی میشه؟ قدرت رقابتیش ضعیف میشه. چرا که قیمت از او بلند است. افغانی قیمت است، یک پاکستانی هیچ وقت نمیتونه کالای افغانی رو بخره. چرا که پاکستانی اگر بخره بیایه باید در افغانی خرید کنه. چرا که وقتی که افغانی چندین برابر کلدار باشه، بنان کالای افغانی ارزش نداره، به صرفه نیست برای یک پاکستانی یا برای ایرانی. از او خاطر افغانستان تولید ضربه میبینه. این کس متوجه نیست، متاسفانه در چند سال نیمی سیاست پیش رفته و در نتیجه افغانستان یک کشور وارداتی بوده. فقط چی شده؟ ما تانستیم یک رفاه موقتی برای مردم ایجاد کنیم. بلند مدت یک سیاست کاملا نادرست است. متاسفانه تولید هیچ وقت کشور شکل نمیگیره و از طرف دیگه این اعلام کردن دلار برای حفظ کردن ارزش افغانی تا زمانی ممکن است برای بانک مرکزی افغانستان که کمک های خارجی وجود داشته باشه. به محض این که کمک های خارجی قطع شود، بانک مرکزی افغانستان مثل بانک های مرکزی مطرح دیگه دنیا قدرت این سیاست پولی رو نداره که بسیار از طریق نرخ بهره مثلا بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه، بلکه اون چی است؟ از ذخایر خود باید استفاده کنه. وقتی که کمک های خارجی قطع شود، ذخایر بانک مرکزی پایین میاد. دیگه توان بازی تصنعی در سرای شاهزاده از بین میره و در نتیجه سناریو برعکس میشه. یک کشوری که نه تولید داره نه و نه خودبسنده نیست، بلکه وابسته به واردات است، او زمان افغانی ارزش خود از دست میده. ما نه تولید داخلی داریم و نه میتونیم کالای خارجی را چی کنیم، وارد کنیم و مصرف کنیم. او زمان است که فقر و بدبختی و فلاکت و ابر تورم افغانستان در افغانستان خواهد بود.
ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری شمسی خبر داده است. این اداره روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که داوطلبان در مکاتب و مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه در مورد اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفته نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان، دختران بالاتر از سن ششم از آموزش محروم هستند و دختران حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. البته که جایگزینی برای آموزش دولتی و رسمی در یک کشور وجود ندارد، اما پس از محرومیت دختران از آموزش، تعداد از راههایی برای تدریس آنلاین دختران شکل گرفت. در بعضی موارد مکاتب زیرزمینی برای دانش آموزان ایجاد شد و تعدادی از دختران بالای سن ششم به این مکاتب جذب شدند. مکتب دریچه با هدایت حضرت وحریز یکی از آموزشگاه‌هایی است که هزاران دانش آموز در داخل و بیرون از افغانستان دارد. با یکی از معلمان این مکتب صحبت کردم، از او پرسیدم آیا جایگزینی برای کانکور در این شرایط وجود دارد و سند این مکاتب چقدر اعتبار دارند؟
دریچه در 20 ولایت افغانستان فعال است به صورت زیرزمینی. البته وقتی میگیم زیرزمینی، منظور ما از مکاتب خانگی است، یعنی کدام نهادی، کدام جایی به خاطر تدریس و ارائه یا تشکیل مکتب ما نداریم، بلکه در خانه های معلمین این مکاتب تشکیل شده و درس ها جریان داره. تا هنوز 4500 شاگرد بالاتر هستند تو ششم در این مکتب های ما ثبت نام کردن که بیش از 500 تن تا هنوز فارغ داده ایم. مکاتب مخفی نیست، مثل هر مکتب دیگه سوابق شاگردان را نگهداری میکنه، نتایج شقه ها و پارچه ها و دیگه اسناد مورد نیاز شاگردا همه نزد معلمین ما به صورت هارد موجود است. همچنان سافتی از او همه در سیستم مکتب ما و در آرشیف مکتب دریچه نگهداری میشه. وقتی که یک شاگرد فارغ میشه طبعا سوابق خود میخواه که سوابقش از قبل ثبت است، ما او را روی اونامون مرات 3 سالش 10 11 و 12 میرسانیم برش میدیم. شاگردای هم هستن که فقط سن 12 را در دریچه خواندن یا 11 و 12 را خواندن یا 10 و 11 و 12، هر سال که نظم خوانده ما نمرات همون سال برشان میرسانیم و برشان سند میدیم. البته سند هم داریم که نشان دهنده عزیز که شاگرد در کلان مکتب در دریچه خوانده و فارغ شده، مثلا سن 7 تا سن 12 یا اصلاف تا سنف 12. برای ازی ها ما اسناد طوری میدیم که روی اسنادشان یک بارکود داره، بارکود وقتی که سکن شوه مستقیم به سایت دریچه میره که از طریق سایت سوابق امی شاگرد تایید میشه که کدام سال شامل دریچه شده، مکتب ما شده، مکتبش در کجا موقعیت داشته، معلمش کی بوده، در هر مضمون چند نمره گرفته، چقدر نمره گرفته، این چیزا از قبل موجود است. سند شاگرد به صورت رسمی تایید میشه از طریق سایت. و در قسمت امتحان کانکور معلومدار از شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است از جانب طالبان. ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم، روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
در هفته گذشته نماینده وزارت خارجه هند در افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند به روز چهارشنبه در کابل با مولا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه گفتگو شده است. پس از این دیدار نماینده وزارت خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه با نشر تصاویری از این دیدار در صفحه اکس یا تویتر سابق خبر داد. او نوشته که متقی در این دیدار از سینگ خواست که در خصوص صدور ویزای هند و شهروندان و ویژه تاجران افغان تسهیلات را ایجاد کند. در مورد این دیدارها از طاهر قادری شارژ دفیر پیشین افغانستان در هند پرسیدم.
خب ببینین، همزمان با ایجاد اختلاف‌های شدید میان رهبرای طالبان، هند می‌خواهد از این فرصت استفاده بکنه و دست دوستی و تعامل نزدیک با طالبان پیش بکنه با یک بخش البته از طالبان. ما در 3 سال گذشته شاهد دید و بازدیدهای هندی‌ها با طالبان و بعض مقاماتشان مخصوصاً مولا یعقوب بودیم، تا سرحدی که مولا یعقوب چند بار اینا اشاره کردن که ما می‌خوایم نیروهای خود به خاطر آموزش به هند بفرستیم. ولی خب از در یک نگاه باقی بینانه این یک تعامل تکتیکی هست، یک رابطه تکتیکی هست تا طبیعی، چون به شکل سنتی هند همواره از یک حکومت مقتدر دموکرات در افغانستان حمایت کرده. او چیزی است که طالب ها هیچ کدام از اینا را نداره. طالب ها به دموکراسی اعتقاد نداره، به حقوق بشر اعتقاد نداره، ولی تنها چیزی که این تعامل میتونه برای فعلا برای کوتاه مدت نزدیک بکنه عنصر چین و پاکستان هست. هند میخواد با این تعامل خود نفوذ چین و پاکستان در افغانستان کنترل بکنه و از طرف دیگر طالبا هم چون همواره شکل گفته شده که طالب ها رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره و اتکا میکنه بالای پاکستان، بنابراین طالب ها با این تعامل خود با هندی ها میخواهند نشان بدن که تنها پاکستان نیست که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم.
و خبر آخر هم این که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله بازی‌های پنج‌آوره به مسافه هم رفتند که دیدار اول روز چهارشنبه با پیروزی ببرهای آبی پیگیری شد. تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش علی محمد غزنفر و محمد نبی ساخل موفق شد که تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست داد.
نشته هم با سخت سیچویشنو کلا بیٹنگ دل آرامه کم پینز آوٹ وال نو زما واشمت هم دا پا بیٹنگ کم دا پا مشوره واسی سمرا منگا اوگ بیٹنگو کو منگا تیم لی پارا فائده دا او ٹارگیٹ هم دا 260 دیس پر یوز منگا نو رشته هم سنجری میشوا بیا هم سلو را تیمنده وی تیم پا گٹه وی او ډیر زیات خوشاله ما پر پرفارمنس نا ټیم پرفارمنس نا میچ مو ګټه اور اول ټیم میفټو بولینګ هم ډیر زیات خو بولینګ شو.
دومین رقابت افغانستان مقابل این تیم بر روز شنبه 19 عقرب برگزار میشه و آخرین رقابت میان آنان روز دوشنبه 21 عقرب انجام خواهد شد. تیم افغانستان میزبان این رقابت ها است و همه این رقابت ها در شهر شارجه و در استادیوم خانگی تیم افغانستان برگزار میشه. پس از پایان این سلسله رقابت‌ها تیم کرکت افغانستان سلسله مسابقات 20 آوره، 5 آوره و تست را در مقابل تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar